رحمت تو نزدیک میشیم. خداوندا امشب نیز ما رو مبارک بساز، امشب نیز ما رو لمس کن، امشب نیز ما رو با کلام بی نظیر خوده به جمعی راستی هدایت کن. امشب نیز خداوند یک کار تازه و عجیب در زندگی ما انجام بده. خداوند به نام عیسی مسیح ما رو برکت بده، تقدیس کن و خدا بگذار کلام تو در قلبهای ما بنشینند. آمین. خیلی دوست داشتم یه سرود برای شما ترجمه کنم، یه سرود خیلی زیبا، ولی شاید آخر جلسه این کار کردیم اگه وقت بود و اگه همه شما موافق بودید. مکاشفه به 12 رو لطفا باز کنید. آنگاه نشانی عظیم و شگفت در آسمان پدیدار شد، زنی که خورشید به تن داشت و ما زیر پا داشت و تاجی از 12 ستاره بر سر داشت. زن آبستن بود و فریادش از درد زا و عذاب زاییدن بلند بود. آنگاه نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد، اژدهایی سرخفام و عظیم که 7 سر داشت و 10 شاخ و 7 تاج بر سرهایش بود و دومش و با دو و دو و بود. دومش 1/3 ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمین فرو ریخت. اژدها پیش روی آن زن که در آستانه زاییدن بود ایستاد، بدان قصد که فرزند او را تا به دنیا آمد ببلعد. آن زن پسری به دنیا آورد، فرزند زکوری که با عصای آهنین بر همه قوم‌ها فرمان خواهد ران، و فرزند او روبوده شد به نزد خدا و نزد خدا و پیش تخت او فرستاده شد. و زن به بیابان، به جایی که خدا برای او معیا کرده بود، گریخت تا در آنجا از او به مدت 1260 روز نگهداری کنند. و ناگهان جنگی در آسمان در گرفت. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگان در برابر آنان به پیکار ایستادند، اما شکست خوردند. پایگاه خدا در آسمان از دست دادند. اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جمله جهان را به گمراهی میکشاند. هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که میگفت: اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا رسیده است، زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام میزنند به زیر افکنده شده است. آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شدند، زیرا که جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ. و شادی کنی ای آسمان ها و ای ساکنان آنها، اما وای بر زمین و وای بر تو ای دریا که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است، زیرا که میداند فرصت چندانی ندارد. و چون اژدها دید که به زمین فرو افکنده شده است، به تعقیب آن زن پرداخت که فرزند ذکور زاده بود. اما دو بال آن عقاب بزرگ به آن زن داده شد تا به جایگاهی در بیابان پرواز کند که برای او معیا شده بود، و در آنجا دور از دسترس آن مار زمانی و زمانهای و زمانها و نیم زمانی از او نگهداری شود. آنگاه مار از دهان خود آبی بسان رود جاری ساخت تا در پی آن زن روان شد و به سیلاب او را با خود ببرد. اما زمین به یاری زن آمد و دهان گشود و سیلاب را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو خورد. آنگاه اژدها به زن خشم خورد و عزم آن کرد تا با دیگر فرزندان او بجنگد، یعنی با آنان که احکام خدا را اطاعت می کند و شهادت عیسی را نگاه می دارند. خب، خدا رو شکر به خاطر کلام بی نظیرش، به خاطر اینکه به ما عطا کرده تا کلامش رو درک کنیم و بتونیم هر چیزی رو در جای مناسب خودش قرار بدیم. من نمیدونم چند نفر از شما کتاب جدیدی که نوشتم در مورد صعود خوندید یا وقت کردید بخونید. اگر نخوندید تشویقتون میکنم که حتما بخونید. توی کانال امروز میتونید در واقع این کتاب رو پیدا بکنید یا توی سایت امروز.org میتونید کتاب صعود رو پیدا کنید و بخونید. چرا مثلا کتاب صعود مثلا خوندنش مهمه برای ما؟ به خاطر اینکه با یک داستان در واقع عجیب و غریب برخورد میکنیم که میتونم بگم از چشم فرقه ها پنهان شده. قبل از اینکه در واقع انسان یعنی آدم خلق بشه، یک جنگی در آسمان در میگیره بین خدا و شیطان. من به صورت خلاصه میخوام به شما بگم، بین خدا و شیطان یک جنگی در میگیره و زمانی که این جنگ در میگیره در آسمان، در واقع شیطان از جایگاهی که داشته که جایگاه بالایی بود، سایه گستر بوده، فرشته سایه گستر بوده. وقت نیست که من امشب همه اینها رو بخوام بخونم با کرام خدا چون وقتمون محدوده. در واقع فرشته سایه گستر بوده، به امرای در واقع یک عده‌ای در آسمان شورش میکنن، اینا از اون جایگاه بالا در واقع سقوط میکنن به جایگاه پایین تر. یه چیزی که میخوام در مورد آسمان بهتون بگم اینه که ما یک آسمان نداریم. کتاب مقدس از آسمانها با ما صحبت میکنه. زمین یک زمینه ولی آسمان یک آسمان نیست، بلکه آسمان هاست. به خاطر همین شما زمانی که پیدایش رو میخونید باب یک میگه در ابتدا خدا آسمان ها و سپس زمین رو خلق کرد. یعنی این که ما یک آسمان نداریم، ما آسمان ها و عالم های متفاوتی داریم و شیطان از اون جایگاهی که داشته در واقع سقوط میکنه به یک جایگاه پایین تر. خب این یک مسئله است که ما زمانی که به روز دوم میرسیم در کتاب پیدایش، ما 7 روز رو داریم. ما در واقع در مورد 6 روز خدا صحبت میکنه و بر نیکو بودن این 6 روز شهادت میده و در مورد 1 روز که روز دومه هیچ صحبتی خدا نمیکنه. یعنی اینکه سکوت میکنه، نمیاد روز دومو نیکو اعلام بکنه. چرا روز دومو نیکو اعلام نمیکنه؟ کتاب مقدس به ما پاسخ میده. من میخوام قسمتی از افسسیان رو بخونید بعد به مکاشفه آروم آروم وارد میشیم. افسسیان ما به 2 رو باز کنید، آیه در واقع 1 و 2 رو میخونم. میگه و زمانی در آنها گام میزدید، آنگاه که از روش های این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی میکردید. یعنی اینکه در واقع شیطان رئیس هوا نامیده شده. حالا شما اگه افسسیان باب 6 هم باز کنید جالب خواهد شد. میگه باری، باب 6 آیه 10، باری در خداوند و به پشتوانه قدرت مقتدر او نیرومند باشید. اسلحه کامل خدا را برتر کنید تا بتوانید در برابر حیله‌های ابلیس بایستید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت‌ها، علیه ریاست‌ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوجهای ارواح شریر در جاهای آسمانی می جنگیم. دقت کنید، در جاهای آسمانی می جنگیم. یعنی این که شیطان در واقع در جاهای آسمانی مکانهایی داره و در واقع به همین دلیله که کتاب مقدس توی افسسیان باب 2 میاد میگه که به شیطان لقب رئیس هوا داده میشه. خب زمانی که شما این مسئله رو درک میکنید، این خیلی مهمه که شما بتونید این مسئله رو به درستی درک کنید. یعنی جواب این که کجا و چطور در واقع شیطان رئیس هوا شده بیا در هوا جای گرفته، شما در روز دوم این جواب رو میگیرید. روز دوم خدا سکوت میکنه چون شیطان به مکانهای پایین تر از مکانهای بالا قرار گرفته، ولی این مکانهای پایین تر روی زمین نیست بلکه در هواست. به همین دلیله که ما روی زمین در باغ عدن در واقع نمودی از این بدی رو داریم، یعنی اینکه یک بدی در فضا حاکمه، شیطان و نیروهای شورشی شیطان در جاهای آسمانی جای گرفتن، نمود زمینی حضور شیطان در روز دوم درخت معرفت نیک و بده. شما گاهی اوقات ممکنه بپرسید که چطور مثلا در خلقت ما بدی وارد شده، یا بدی وجود داشته، یا چیزی وجود داشته که وسوسه میکرد، آدم میتونست باعث وسوسه بشه یا حوا رو وسوسه کرد. پس در واقع زمانی که شما در واقع روز دومو دارید و میدونید که در واقع شیطان رئیس هوا بوده و پس در روی زمین باید یک انعکاسی وجود داشته باشه از اون چیزی که در روز دوم وجود داره، و انعکاس زمینی درخت حیاته، درخت معرفت نیک و بده، و در واقع انعکاس خدا روی زمین درخت حیاته. میدونید که اینجاست که شما دو تا درخت دارید. بعضی اوقات مفسرین، من نمیخوام وارد این آیه بشم، مفسرین تعجب میکنن که صحبت از اینه، دقت کنید، صحبت از اینه در کتاب مقدس که مسیح آسمان و زمین رو با خدا آشتی داد. خیلی ها متوجه این آیه نمیشه، حتی خیلی از الهیدان ها تعجب میکنند. این که در زمین گناه وجود داشته برای ما قابل درک و قابل فهمه، ولی این که در واقع مثلا بگه آسمان و زمین رو آشتی داد، در واقع برای خیلی ها قابل فهم نیست. زمانی که شما مکاشفه روح القدس رو نداشته باشید یا در واقع کلام رو نداشته باشید، در واقع این مسائل رو درک نمی کنید، این مسائل رو درک نمی کنید. ولی زمانی که در واقع روح القدس در بین ما حاکم باشه، این خیلی مهمه، چون ببینید خدا همیشه قوم خودشو با کلامش ملاقات میکنه، با کلامش آزمایش میکنه، با کلامش به قومش نزدیک میشه، با وعده به قوم نزدیک میشه. در یوحنا باب 1 ما میخونیم، میگه به نزد خاصان خودش اول مسیح اومد، نزد کسایی که ادعا میکردن شریعت رو دارن، نزد کسایی که ادعا میکردن خدا رو میشناسن، خدا بین اونها اول اومد و در واقع کتاب مقدس میگه که او رو رد کردن. بعدش بعد از اونه که میگه جهان به واسطه او خلق شد ولی جهان او رو نشناخت، ولی اول نزد خاصان خودش اومد. یعنی امروز هم عیسی مسیح، دیروز، امروز و تا ابد الابد همینه. مسیح امروز هم با وعده و کلام وعده خودش به ما نزدیک میشه. اوکی، خب یکم پیش میریم. پس اینجا در واقع چرا میگه مثلا آسمان و زمین با خودش آشتی داد؟ چون در واقع یه تعادلی به هم خورده بود، و به همین دلیلی که در کتاب عبرانیان زمانی که از صعود مسیح صحبت میشه، میگه ما کاهنی داریم که از آسمانها در گذشت، یعنی از آسمانها عبور کرد، نه فقط از یک آسمان بلکه از آسمان. به همین دلیلی که در واقع صعود مسیح 10 روز طول کشید، صعود مسیح 10 روز طول کشید، یعنی از روزی که مسیح صعود کرد تا روزی که در واقع به قول کتاب مقدس به علائلین رسید، یعنی به دست راست خدا رسید، 10 روز طول میکشه. و زمانی که بعد از 10 روز به علائلین میرسه، در واقع پتروس اینجا درک میکنه که مسیح رسیده، چون میگه که روح القدس تو که اکنون میبینید ریخته است، ریخته، یعنی به محض اینکه به تخت خدا میرسه، به دست راست خدا میرسه، روح القدس رو میریزه. که خود همین مسئله یه داستان جالبه. ببینید، ما شیطان نیروهای شیطان که من یکم در موردش بررسی میکنم امشب، نیروهای شیطان رو داریم که در واقع در جاهای آسمانی هستن و از جاهای آسمانی بر دنیا کنترل دارن، از جاهای آسمانی زمین رو تحت سیطره و کنترل خودشون و آدمها رو از جاهای آسمانی فریب میدن، مسلط میشن. پس ببینید اینجاست که شما درک میکنید که چرا مسیح میگه که در اورشلیم بمانید تا از قوت اعلی آراسته بشید. ببینید چرا به قوت اعلی اشاره میکنه، یا اصطلاحا به روح القدس میگه قوت اعلی؟ چون برای اینکه ما بتونیم بر شیطان، بر نیروهای شیطان تسلط پیدا کنیم، باید در واقع بالاتر، در واقع قدرتی بالاتر از قدرتی که بر هوا قرار داره بر ما میومد. دقت کنید، یعنی قدرتی بالاتر باید بر ما میومد، یعنی اینکه قدرتی که بر قدرت‌های در واقع هوا تسلط داره و مسیح با صعود خودش کنترل رو در دست گرفت و نه تنها کنترل رو در دست گرفت بلکه به علائل این صعود کرد، از آسمان ها، نه از آسمان، از آسمان ها در گذشته بالا رفت و به دست راست خدا نشست و از آنجا روح القدس و موعود رو، از دست راست خدا روح القدس بر ما میاد. و اینجاست که شما درک میکنید که وقتی کلیسایی به تعمید روح القدس به شکلی که کتاب مقدسی ایمان نداره، ببینید اینجا خیلی نکته مهمی ها، وقتی کلیسایی به شکلی کتاب مقدسی به تعمید روح القدس اعتقاد نداره، قوتی که بالاتر از قوت اعلاست بر اونها قرار نمیگیره و به همین دلیله که شما میبینید که چنین جماعتی، جماعتی میشه که جای این که تحت تأثیر خدا باشن، جای این که تحت تأثیر قوت خدا باشن، در واقع تحت تأثیر دیوها قرار میگیرن. شما فکر نکنید که شیطان در واقع علکی میاد با تعلیم درست میجنگه، چون تعلیم درست شما رو در واقع بالا میبره، شما رو در واقع در جایی قرار میده که علائل اینه و از اونجا قوت شما میاد. وقتی از علائل این قوتش میاد و شما قرار میده، شما قدرتی بالاتر از قدرت شیطان دارید، چون در واقع قدرتی که شما رو پر میکنه، قدرتی که روی زمین شما رو هدایت میکنه، قدرتی بالاتر از قدرتیه که بر هوا قرار گرفت، یعنی قدرتی بالاتر از رئیس این جهان داره شما رو هدایت میکنه. ولی زمانی که شما به تعمید روح القدس اعتقاد ندارید، یعنی و تعمید روح القدس رو نمیابید، مسلمه که رومیان باب 8 باید به شما میگه، بگه که کسی که روح مسیح رو نداره از آن مسیح نیست. ولی در واقع کسی که روح مسیح رو داره از آن مسیح. و ببینید اینجاست که کتاب مکاشفه رو زمانی که باب 12 رو میخوندیم میگه با خون بره پیروش شدن، چون در واقع حیات بره در واقع در خون روح القدس از طریق خون مسیح عمل میکنه. اینجاست که شما درک میکنید که چرا برادر بیگوس تاکید میکنه که ایماندار باید نه وارد قدس فقط، بلکه وارد قدس الاقداس خدا بشه. میگه به خون عیسی، در عبرانیان باب 10:19 میگه به خون عیسی قدرت دارید تا به مکان اقدس، به قدس الاقداس خدا وارد بشید. کسی که وارد قدس الاقداس خدا میشه با یک صحنه مواجه میشه. در قدس الاقداس خدا تخت رحمت خدا هست و در واقع دو تا فرشته سایه گستر وجود دارد که که در واقع سایه میافکنن بر یک تخت و یک شخص. یعنی امکان نداره که کسی که وارد مکانهای اقدس شده باشه بیاد سه شخص رو ببینه، چون کتاب مقدس به ما نشون میده که در مکانهای اقدس یک شخص نشسته که خدا نامیده شده، نه سه شخص. یعنی در واقع وصف میشه به مکاشفه خدا، وصف میشه به حیات خدا، و اونجا در واقع در مکان اقدسی که شما میتونید ثمره بیارید، چون در مکان اقدس در قدس الاقداسی که عصای آرون با این که بر یک چوب خوش قرار گرفته اونجا شکوفه میاره. دقت کنید، در مکان اقدسی که در واقع عصای آرون جا شکوفه، یعنی در قدس الاقداسی که امکان این وجود داره تا شما در واقع وارد جایی بشید که ثمره روح به بار بیاد. غیر از مکان اقدس ما در واقع در هیچ جایی نمیتونیم حیات خدا رو تولید کنیم، نمیتونیم ثمره خدا رو تولید کنیم، نه در قدس بلکه در قدس الاقداس. و اینجاست که شما میبینید که یک کلیسای مثل کلیسای کاتولیک میاد به ما میگه که در واقع شما برای اینکه به خدا برسید به مریم نیاز دارید. ببینید، و خیلی ها میگن که چقدر تعلیم قشنگه، چقدر تعلیم عالی، ولی نمیده که این تعلیم تعلیم دیواست. چون در واقع چیزی که در واقع وقتی کسی میپذیره که ضعیفه به کمک مریم نیاز داره، قدرت خون مسیح، قدرت صلیب مسیح، خونی که میتونه اونو پیروز کنه رو انکار کنه، چون خون عیسی به قول کتاب مقدس قدرت داره تا ما رو مستقیم وارد قدس الاقداس خدا بکنه. پس ببین، یک نیروی در هوا وجود داره، دقت کنید، یک رئیسی به نام رئیس هوا وجود داره، و ما با تعمید روح القدس قوت اعلی رو میابیم. قوت اعلی چیه؟ قوتی بالاتر از قدرت رئیس هوا که از دست راست خدا صادر میشه. و یعنی اینکه در واقع خود کتاب مقدس در فیلیپیان میگه به مسیح چشم بدوزید. چرا به مسیح چشم؟ میگه به اونجایی چشم بدوزید که مسیح هست و در دست راست خداست. یعنی از قوت خدا بر ما میاد. این چیزای مهمیه. حالا ببینید، ما الان در واقع ببینید چرا من این مسئله رو پیش کشیدم. من اینو در قبلا در یه نامه گردشی صحبت کردم، نوشتم سالها پیش، نمیدونم حالا بعد از بانی نامه گردشی رو داره نداره، یا اینکه مثلا در واقع باید دوباره اینو توی صفحه بذاریم شما ببینید. حالا توی بحثی که مهمه اینجا میرسیم به یکم این بحث، بعد میرسیم به مکاشفه باب 12. امیدوارم بتونیم وقت بکنیم و بتونیم اینو خوب پردازش کنیم. حالا ما در این در افسوسیان باب 6 یه مسئله مهم خوندیم در مورد قدرت هایی که در جاهای آسمانی هست. خوندیم که نه یک قدرت فقط، بلکه قدرت هایی هستن که پولس رسول اینا رو تقسیم بندی میکنه مثل یک ارتش. من فکر کنم جلسه اولم در مورد مسئله تا حدودی صحبت کردیم، ولی این مسئله اینقدر مهمه که لازمه، چون مال روزه، ما نیاز داریم امروز اینا رو بشنویم. میاد میگه که در لشکر شیطان که میگه ما را بکشتی گرفتن با جسم خورد نیست، میگه که در لشکر شیطان ما قدرت ها داریم. میگه که جنگ ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگان این دنیای تاریک، علیه فوج های ارواح شریر در جاهای آسمانی. یعنی اینکه شما یک نوع روح ندارید، یک بلکه منظم میگه قدرت ها، بعد ریاست ها، بعد در واقع میگه که بعد از ریاست ها میگه که میگه خداوندگاران این جهان. یعنی این که در این جاهای آسمانی ما در واقع مثل اینطوری میخوام به تو، یک نخست وزیر داریم، یک نمیدونم مثلا جنرال داریم، سرهنگ داریم، و تمام این روح‌های مختلف بوده. برای اینکه شما این مسئله رو خوب درک کنید، شاید بد نباشه کتاب دانیال رو در باز کنید. کتاب دانیال باب 10 رو باز کنید. یعنی اینکه من میخوام اینو بهتون بگم، در هر کشوری، در هر شهری، در هر استانی نیروهای شیطان تقسیم بندی میشه. یعنی اینکه ما شیطان رو داریم که رئیس حواس، رئیس این قدرت هاست. بعد از اینکه ما شیطانه همینطور پایین میای و قدرت های دیگری رو داریم. این قدرت ها در واقع مثل ریاست ها در واقع یا قدرت ها میان بر کشورهای مختلف تقسیم میشن و اون کشور، این خیلی مهمه بدونید، اون کشور تحت حاکمیت و نفوذ اونهاست. و اینجاست که شما در کتاب دانیال میخونید که کتاب دانیال باب در رو لطفا باز کنید، کتاب دانیال باب ده اشتباه نکنم. بله، کتاب دانیال باب در رو باز کنید، آیه 12 به بعد رو میخونم که چیز نکنیم. دانیال 3 هفته داروزه میگیره و دنبال اراده خدا برای قومش. در آیه آنگاه من رو گفت ای دانیال مترس، زیرا از روز اول یه فرشته میاد پایین و برای دانیال از جانب خدا پیغام میاد. دقت کنید ها، ببینید اینجا صحبت از مثلا یک انسان معمولی و ضعیف نیست، اینجا صحبت از یک فرشته آسمانیه که از جانب خدا برای دانیال پیغامی داره. حالا این فرشته میاد میگه آنگاه مرا گفت ای دانیال مترس، زیرا از روز نخست که دل خدا بر آن نهادی تا بفهمی و خدا در پیشگاه خدای خود فروتن سازی، سخنانت مستجاب شد و من به سبب سخنانت آمدم. اما رئیس مملکت پارس 21 روز در برابرم ایستادگی کرد تا اینکه میکائیل که یکی از رئیسان ارشد است به یاری من آمد، زیرا که آنجا نزد پادشاهان پارس مانده بودم. حال آمدم تا تو را درباره آنچه در روزهای آخر بر قوم تو واقع خواهد شد فهم بشد، زیرا رویا مربوط به روزهایی است که هنوز باید بیاید. یعنی اینکه فرشته خدا در این میاد پایین 21 روز، دقت کنید، دانیال 21 روز دعا میکنه در روز است، 21 روزم در واقع فرشته آسمانی با در واقع رئیس مملکت فارس وارد جنگ میشه. پس شما اینجا درک میکنید که پولس رسول، ببخشید اینطور میخوام اصطلاح بگم، داره چرندیات نمیگه. پولس رسول با کلام خدا آشناست، با نیروها و فوجهای شرارت آشناست، و اینجاست که مثلا پولس رسول میاد و در واقع اشاره میکنه که در واقع ما در جاهای آسمانی ما جنگی داریم. یکی از جنگهایی که ما داریم در واقع یکی از گروهایی که باشون درگیر هستیم ریاست هاست یا قدرت هاست، که این ریاست ها و قدرت ها بر عالم در واقع منطقه بندی کردن، کشور بندی کردن، در واقع تقسیم بندی کردن. حالا به یکی از این رئیس ها رئیس چی گفته می شد؟ رئیس فارس. چرا رئیس فارس؟ این سوال خیلی مهمه. چرا رئیس فارس با در واقع اومد در واقع دانیالو در واقع مورد هم در واقع فرشته رو مورد حمله قرار داد؟ بعد میگه که فرشته میگه که اگه میکائیل به کمک من نمی اومد، میکائیل رئیس فرشتگانه، اگه میکائیل به نزد یکی از رئیسای فرشته هاست، اینطور بگیم بهتره، دقیقا همون چیزی که فرشته گفت، اگه میکائیل به کمک این فرشته نمی اومد، این فرشته ممکن بود 40 روز دیگه هم درگیری با داشته باشه، 40 روز دیگه هم به جنگه. یادتون باشه یه فرشته آسمانی بود، یه فرشته آسمانی دارای قدرته. ولی چه اتفاقی میفته؟ در واقع دعای دانیال کمک میکنه که خدا برای اون فرشته امداد بفرسته و اون امداد در واقع چه میکائیله، و میکائیل میاد در واقع راه رو برای این فرشته باز میکنه و این فرشته پیغام خودشو به دانیال میده. حالا یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، حالا این فرشته پیغام خودشو به دانیال داده، درسته؟ پیغام خودشو به دانیال داده و به ظاهر وقتی پیغام خودشو به دانیال داده، موقع برگشت نمیتونه مشکلی داشته. میخواستم اینو بهتون بگم قبل از اینکه به اینجا برسم. چرا در واقع رئیس فارس با این فرشته درگیر شد؟ چون در اون زمان دانیال در فارس در تبعید بوده. دقت کنین، یعنی اگر در اون زمان مثلا دانیال توی چین درگیر بوده، ما رئیس مملکت فارس رو نمیشنیدیم، ما رئیس چین رو میشنیدیم. یا اگه مثلا دانیال در مثلا کره جنوبی بوده، مثال میزنم براتون، در واقع ما دیگه صحبتی از در واقع رئیس فارس نمیشنیدیم، بلکه ما صحبت در واقع رئیس کره جنوبی رو میشنیدیم، چون اون لحظه دانیال دیگه در بابل نبود. دانیال در واقع از تبعید بابل خارج شده بود و وارد تبعید فارس شده بود. با داریوش پادشاه و اخامنشیان میشه گفت که کار میکرد. به همین دلیل در واقع کسی که اومد، در واقع رئیسی که اومد با دانیال درگیر، با فرشته‌ای که برای دانیال پیام آورده بود درگیر شد، رئیس مملکت فارس بود. حالا یک در واقع اتفاقی میفته که این بعد برای همه ما خیلی جالب باشه. این فرشته پیغامشو میاره، در واقع درگیری به ظاهر تموم شده و با پیروزی پیغام به دانیال میده. حالا من یه سوال اش، چرا موقع برگشت این جنگ ادامه، یعنی فرشته میخواد برگرده ببین به دانیال چی میگه؟ باب در رو باز کنید، همون باب در رو باز کنید. میگه که از آیه 20 میخونم، میگه گفت آیا میدانی از چه سبب نزد تو آمد؟ اکنون باز خواهم گشت تا با رئیس پارس بجنگم و چون بیرون روان ها رئیس یونان خواهد آمد. یعنی نه تنها این دفعه رئیس پارس، دقت کنید، در واقع وارد جنگ میشه، در واقع در موقع برگشت، بلکه این دفعه رئیس یونانم به کمک خودش فرا میخونه. دقت کنید، نه تنها رئیس فارس در واقع وارد داستان میشه اینجا، بلکه رئیس یونانم در واقع چیه، وارد جنگ میشه. یه چیز جالب بهتون بگم، اینجا یه چیز جالب اتفاق میفته، چون رئیس فارس نتونسته اون حفاظت خودشو از قلمرو خودش داشته باشه، میدونید که شیطان هم امتیاز دهی داره، امتیاز رئیس در واقع رئیس یونان رو بالا میبره. و اینجاست که شما میبینید که بعد از این که در واقع اخامنشیان بگیم مثلا ضعیف شدن و قلمروشون ضعیف شد، یونانیا به ایران حمله میکنن و حتی پایتخت اخامنشیان که همون تخت جمشید و همه اینها بود و نابود میکنن. جالب نیست که در واقع کمکی که میاد رئیس یونانه در بازگشت فرشته. دقت کنید، در بازگشت فرشته رئیس یونان میاد و در واقع مملکت ما هم در واقع میفته تحت کنترل رئیس فارس در یک مقطعی و رئیس یونان. چرا؟ چون باید در واقع وقتی شیطان بیرون میره، مسیح اینو میگه، میگه وقتی شیطان بیرون میره، یه دیوی بیرون میره و شکست میخوره، با 10 روی بدتر از خودش میاد. یعنی چون رئیس فارس شکست خورده بود از اون فرشته، از اون فرشته به میکائیل شکست خورده بود، در واقع برای در راه بازگشت باید راهی که باز شده بود، یک راه باز شده بود دیگه، یک راه باز شده باید این راه بسته میشد. و برای اینکه این راه بسته بشه که این فرشته ها به قول معروف رفت آمد نکنن، کی میاد؟ رئیس در واقع این دفعه یونان با رئیس فارس، با لشکر یونان، با لشکر یون در واقع با لشکر فارس، هر دوتای اینها میان با این فرشته جنگ. جالب ببینید فرشته چی میگه، میگه که بیرون دادم ها رئیس یونان خواهد آمد، با این حال تو را از آنچه در مکتوب حقست آگاه خواهم ساخت، کسی جز رئیس شما میکائیل نیست که همراه من با اینها مقابله کند. و دوباره میکائیله که میاد و به کمک این فرشته میاد تا این فرشته به سلامت به قول معروف برگرده و اون در واقع مسیر تا حدودی به قول معروف حفظ بشه. خب ببینید، پس اینجا ما یک رئیسی داریم که یاد گرفتیم از کتاب مقدس به نام رئیس فارس، یک رئیسی داریم به نام رئیس یونان، یک رئیسی داریم به نام رئیس در واقع اسپانیا، یک رئیسی داریم به نام رئیس نمیدونم مثلا ژاپن. ببین اینطوری نیست که شما فکر کنید که جنگ روحانی یک جنگ بی سر و سامانه و یک جنگ بدون اصوله. بلکه یه جنگیه که جنگ واقعا جنگ در واقع جسم و خون نیست، جنگ اساسیه. حالا ما اینجا در واقع چی میگیم؟ من از روز دوم اگه یادتون باشه شروع کردم، جلو رفتم، بهتون گفتم که داستان این شکلیه. حالا مسیح زمانی که صعود میکنه، ببینید اینجاست که خیلی از فرقا وقتی میگه مسیح صعود کرد، میگه مسیح صعود کرد یک روزی هم باز خواهد گشت. این نداشتن مکاشفه کلامه. مسیح زمانی که صعود میکنه در واقع میگه که با صعود مسیح در واقع نیروها و ریاستها رسوا شدن. چون میدونید در مسیح خدا با شیطان در حالت ضعیف شده خودش وارد جنگ شد. اینجاست که پولس یک اصطلاحی داره میگه ناتوانی خدا از در واقع تمام قدرت ها بالاتره. ناتوانی خدا، خدا در جسم بود، یعنی خدا با خدای خودش در واقع حتی پیش از این که دقت کنید، پیش از این که در واقع پیش از این که آدم خلق بشه با خدای خودش با شیطان وارد جنگ نشه. یعنی جنگی که در آسمان شروع شده بود به زمین کشیده شده بود و خدا چطور شیطان رو رسوا کرد، در یک جسم ضعیف اومد و در صلیب اینو همه در اگه کتاب صعود رو بخونید خواهید دید، در واقع تمام آیاتش رو نوشتم، در واقع خدا اومد از زمین این دفعه به آسمان شیطان شکست، یعنی از آسمان شیطان شکست نداد چون برای خدا افت داشته در خدای خودش با شیطان وارد جنگ بشه، بلکه مسیح پایین میاد، صورت غلام رو میپذیره، انسان میشه، میدونی یه انسان میشه و در انسانیت خودش، گوش میکنین، در ضعف خودش در صلیب شیطان رو شکست میده و به قول کتاب مقدس میگه سر شیطان رو میکوبه. این وعده ای بود که در پیدایش به آدم داده شده، میگه که در واقع نسل زن سر او رو خواهد کوبید، ولی کجا کوبید؟ در آسمان نیست که این کوبیدن اتفاق افتاده، میاد سر شیطان رو در زمین، در صلیب، در حالت ضعیف شده میکوبه و زمانی که این سر کوبیده میشه با قدرت وارد در واقع قلمرو شیطان میشه که دست شیطان بوده که بهش میگن عالم مردگان و عالم مردگان هم تسخیر میکنه. اینجاست که ما میگه سرود داره میگیم حتی در قبرم عیسی خداوند است. اینو دقت کنید و میاد در واقع قلمرو شیطان بر مرگم پیروز میشه و با اقتدار صعود میکنه، از بین ریاست ها عبور میکنه. میدونید چی خواهم بهتون بگم؟ از بین ریاست ها عبور میکنه و رای رو باز میکنه تا تخت خدا. میدونید؟ به اینجاست که مثلا کتاب مقدس میگه که دقت کنید، این نکته خیلی نکته مهم، اینجاست که کتاب مقدس میگه برای ما راهی گشود از طریق تازه و زنده از میان پرده که بدن اوست، تا ما بتونیم از میان پرده، از میان خون بتونیم به قدس الاقداس خدا وارد بشیم، بتونیم وارد قدس الاقداس خدا بشیم و با خود خدا وارد ارتباط بشیم. حالا اگر در واقع شیطان بخواد این چیزو متوقف کنه، اینجاست که میاد مریم رو میاره. یه تعلیمی در مورد اینکه مریم میتونه یک فرقه رو وارد میکنه، نمیدونم اسخفا رو وارد میکنه، تعلیم غلابیان رو وارد میکنه، یک سلسله مراتب انسانی وارد میکنه تا ایمانداران نتونن به این راه در واقع تازه و زنده وارد بشن، بلکه در واقع چیه؟ اسیر سنت ها و چیزهای انسانی بشن و نجات پنهان بمونه. اینجاست که در واقع ما باید صدای خودمون رو بلند کنیم و اعلام کنیم که چیزی که ایماندار رو پیروز میکنه خون عیسی مسیح و کلام خداست. خود کتاب مقدس اینو در مکاشفه میگه که اینان کسانی هستند که با خون بره و کلام خدا بر شیطان و نیروهای شیطان پیروز شدن. پس ببینید اینجاست که در واقع میاد میگه که و در واقع زمانی که مسیح صعود کرد همه چیزو تحت کنترل خدا در آورد. حالا و اینجا در واقع این مسیر ادامه داره، اینو میخوام بهتون بگم، این مسیر ادامه داره. پس این را باز شده و اینجاست که در واقع چطور باز شده؟ از طریق تازه و زنده که بدن اونه، که میتونی در عبرانیان باب 19 باب در واقع 10 آیه 19 اینو بخونید. حالا پس اینجا در واقع اتفاقی بیفته. حالا میمونه که این جنگ تموم شدنش به ما سپرده شده، درسته؟ مسیح کار اصلی رو انجام داد و اینجاست که مثلا در واقع پولس رسول یه اصطلاحی داره میگه من نقص‌های مسیح رو در واقع کامل میکنم، یعنی کلیسا وظیفه داره اون نقص‌ها رو کامل، یعنی این دفعه مسیح در واقع از طریق کلیسای خودش بر تمام بر کار تمام این ریاست‌ها و قدرت‌ها پایان میده. چرا؟ چون در واقع برای این که بتونه در واقع خدا بتونه، یعنی بگیم که در نقشه خدا اینطوری دیده شده که برای این که در واقع شیطان باید شیطان از طریق انسان‌ها هم شکست بخوره. حالا من اینو شاید در جلسات بعدی براتون بهتر توضیح بدم، چون بخوام باز کنم خودش چند ساعت وقت ما رو میگیره. حالا اتفاقی که میفته اینجا اینه، ببینید بس ما یه لشکری داریم به نام رئیس فارس، یه رئیس داریم به نام رئیس فارس، یه رئیس داریم به نام رئیس یونان، یه رئیس داریم به نام رئیس ایکس ایگرگ و کشورهای مختلف و قدرت‌ها رو داریم، خداوندگان ایران این جهان رو داریم، ما رئیس‌های کوچکتر یا قدرت‌ها یا مثلا خداوندگاران کوچکتری رو داریم که اینا بر استان‌ها، بر شهرها، بر محله‌ها در واقع اینا سلطنت می‌کنن و نیروهای خودشون رو دارن، حالا نیروهای خودشون رو دارن. زمانی که من اینو می‌پرسم، ببینید و همیشه هم جنگ در واقع از آسمان، در واقع از آسمانی که ما اگر بر این نیروها پیروز بشیم نتیجهش رو روی زمین میبینیم. شما باید یک شهر بشید که تو اون شهر مردم ایمان نمیارن، شما هر چقدر صحبت میکنین انگار دلها بسته است و اینا در واقع چیکار میکنن؟ ایمان نمیارن، سخته. ببین شما در واقع اگر در واقع روحانی باشید نمیایید در واقع مثل خیلی از این کلیساها برخورد کنید، میایید در واقع تشخیص میدید که خصوصیت روح مثلا دنیزلی چیه، رئیس دنیزلی یا حاکم دنیزلی چی خصوصیتی داره. و اینجاست که شما ببین اینجا فکر نکنید که کلیسا وظیفه داره مثل ایلام، مثل خیلی از کلیسای جزوی ببره پخش کنه، نمیده یه برنامه انسانی داشته باشه. این برنامه خوبه زمانی که شما بدید در این چی کار میکنید، ولی زمانی که شما ندونید این چی کار میکنید حتی مورد حمله قرار میگیرید. ولی زمانی که در واقع شما اینو میدونید که این چی کار میکنید اون موقع است که من مثال میزنم براتون. مثالی که میزنم در مورد اینه که مسیح بعد از این که به من بعد از این که در واقع تعمید گرفت از دست یحیی، شما لطفا من اینو فکر کنم قبلا هم خونده بودم، لوقا باب 4 رو باز کنید، اگه اشتباه نکنم لوقا باب 4 رو باز کنید. بله لوقا باب 4 من اینطور میخونم، این چند تا آیه رو میخونم، میگه عیسی پر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح او را در بیابان هدایت میکرد. چرا مسیح بشارت خودش رو بعد از تعمید فوری شروع نکرد؟ بعد از اینکه تعمید آب گرفت، تعمید روح القدس گرفت، در واقع بشارت خودش رو فوری شروع نکرد. چیکار کرد؟ روح اون رو به بیابان هدایت کرد و مسیح 40 روز داروزه گرفت. چرا؟ چون مسیح برخلاف خیلی از کشیشان امروز، خیلی از خادمان امروز، خیلی از افرادی که در واقع امروز مدعی خدمت خدا هستند و چیزی از خدمت و ملکوت خدا نمیدونن، مسیح خیلی خوب میدونست در واقع در اسرائیل چه خبره. مسیح در این 40 شبانه روز در واقع دعا و روزه میگیره و بر آسمان اسرائیل مسلط میشه، بر ریاست ها و قدرت هایی که در اسرائیل حاکم هستند مسلط میشه. و کتاب مقدس دقیقا ببینید چی میگه، میگه مسیح پر از روح القدس به اردن رفت و در انتها چی میگه، دقت کنید، وقتی داره برمیگرده میگه آیه 14، عیسی به نیروی روح به جلیل بازگشت، یعنی پر از روح رفت و به قول ترجمه قدیم با قوت روح برگشت. پر از روح رفت، دقت کنید، دو تا اصطلاح متفاوت به کار برده، ولی زمان برگشت با قوت روح برگشت، چون مسیح مسلط شده بود، چون مسیح بعد از 40 روز شیطان هم شکست داد و در واقع وقتی برگشت، وقتی بعد از این تجربه تو فرشته اومدن اونو پرستاری کردن و مسیح با قوت روح به جلیل برگشت. اینجاست که شما میبینید وقتی یک نفر دیو زده بود از پیش از مسیح رو میشناخت. مسیح رو چطور میشناخت؟ چون مسیح پیش از این که اون دیو زده رو ببینه در آسمان، در واقع در آسمان یا در اون روحایی که در اون شکست داده بود، یعنی اون نیرویی که در هوا بود و شکست داده بود و نتیجه روی زمین دیده میشد. یعنی وقتی مسیح دیگه فرمان میگذارد میگه برو بیرون، این در واقع چه بیرون میرفت. من مثال دیگه میزنم براتون که این مثال مثبتش بود، مثال منفی میزنم. پسران اسکیوا کسایی بودن که در واقع پسران یک کاهن بودن، اونا هم دیو بیرون میکردن به قول خودشون. یک روزی اینا آمدن در واقع چیکار کردن؟ برگشتن دیدن که یکی دیو زده است و گفته ما میریم بیرون میکنیم، چون پولس هم دیو بیرون میکنه، از اسم عیسی استفاده میکنه. اومدن در واقع چیکار کردن؟ پسران اسکیوا میکنن داستانش شما بدونید. اومدن در واقع گفتن به نام اون عیسایی که پولس به دار موعظه میکنه به تو فرمان میدیم برو بیرون. دیوها برگشتن به پسران اسکیوا گفتن ما پولس رو میشناسیم. پولس از کجا میشناختن؟ ما عیسی رو میشناسیم، ولی شما کی هستید؟ حالا سوال من اینه، آیا زمانی که یک دیو در دنیزلی با برادر بانی یا برادر ماتیاس یا برادر مسعود یا برادران و خواهران دیگه برخورد میکنه، آیا برخورد اون دیو با شما مثل پسران اسکیواس؟ یعنی در واقع اصلا شما رو میشناسن؟ بس اینه، اصلا شما در واقع در دعاهای خودتون روحا و ریاستهایی که در دنیزده اصلا شکست دادی؟ ببینید نتیجه شکست اونها در زمین دیده میشه. ببینید شما بدون اینکه تلاش بکنی شما متوجه میشید که خیلی ها به سمت شما هدایت میشن. چرا به سمت شما هدایت میشن؟ چون شما پیروزی رو کسب کردید قبلش در آسمان، قبلش اون روحا رو بستید، میدونید، و به خاطر قدرت رو کسب کردید. حالا من یه چیز جالب بهتون بگم، من توی زمانی که مثلا توی سفرهای خودم بودم در مورد مسئله تعلیم میدم، خیلی از کشیشان اومدن من گفتم بعد از بیروز این تعلیمی که تو داری میدی هیچ وقت ما اینو نشنیده بودیم، هیچ وقت نمیدونستیم، با اینکه میدونستیم که مثلا باید دیوها رو بیرون کنیم و تمام اینها. یه جایی بودم داشتم در مورد مسئله تعلیم دادم، میخوام یه داستان براتون تعریف کنم که براتون شاید جالب باشه. یه جایی بودم داشتم در مورد مسئله تعلیم میگم، بهشون از کلیسا سوال کردم، گفتم که شما اصلا دیو محلتون رو میشناسید؟ بگذریم از اینکه مثلا در واقع از این که مثلا در واقع چی میگن ما کاری به دیو کشور نداریم، شما اصلا دیو محل خودتون رو میشناسید؟ اصلا میدونید که چه دیوهایی تو محل شما، تو ساختمان شما دارن کار میکنن؟ میدونید شما اصلا اینو میدونید؟ اصلا میدونید که جنس اینا چیه؟ چطور مثلا عمل میکنه؟ چون هر کدوم از این جنس روها هم در واقع یک اخلاق مختص به خودشونو دارن. اینجاست که شما میگید که مثلا شما فکر میکنید میگید ترکای ما نمیاره. داشتم اینو میگفتم. برگشتم اینا گفتم بعضی وقت شما میبینید توی آفریقا، توی مثلا ژاپن یه مبشری هست که این مبشر در واقع یا این مثلا کلیسا میاد مثلا در واقع بر بدترین روحای ممکن غلبه میکنه. چرا؟ چون مثلا خیلی وقتا اینا عادت کردن که بله مثلا رویی که در مثلا کنگو کار میکنه یا رویی که در مثلا گابون کار میکنه این شکلیه، به صورت غریزی عادت کردن، با اینا میجنگن و موفق میشن. جالب زمانی که اینا میرن اروپا، دقت کنید میخوام برید تو به یه جایی بری، زمانی که اینا میرن اروپا میتونن یه گابونی رو باعث توبهش بشن، میتونن باعث بشه یک مثلا کنگوی توبه بکنه، ولی جالب اینه که مثلا نمیتونن باعث بشن که مثلا یک فرانسوی توبه بکنه. یعنی به سختی شما به خاطر همین الان ما یک پدیده جدیدی در دنیای مسیحیت داریم به نام پدیده، به نام در واقع پدیده داریم که در هر کشوری که شما میرید میبینید میگه که کلیسای فارس زبانها، کلیسای چینیا، کلیسای نمیدونم افغانها، کلیسای نمیدونم مثلا چی ژاپنیا، مثلا توی مثلا کشورهای غریبه که جدا از ژاپن جدا اینا، شما این پدیده رو میبینید. من برگشتم بهش گفتم میدونید چرا؟ گفتم تو شما تا حدودی بر روحای کشور خودتون آشنایی دارید. وقتی یک مثلا در واقع گابونی رو میبینید یا وقتی یه ژاپنی رو میبینید، یه ژاپنی ژاپنی رو میبینه، میتونه در واقع یه کارهایی بکنه. دقت کنید چی میگم؟ چرا؟ چون در واقع تقسیم بندی خدا و تقسیم بندی شیطان با تقسیم بندی ماها فرق میکنه. خدا میگه هر قوم، هر قبیله و هر زبانو من در واقع ملاقات میکنم. دقت کنین، میگه از هر قبیله، هر قوم و هر زبان. دقت؟ خب شما اگه مثلا به قوم فارس تعلق دارید، شما زیر قلمروی روی فارس هستید اگر چه به ژاپن مهاجرت کنید، ولی شما در واقع در قلمروی زبانی یا در واقع در قلمروی نژادی در تقسیم بندی شیطان و خدا در قلمروی در واقع ژاپن قرار دارید. گرفتید؟ حالا میخوای فرانسه باشید، درسته وقتی فرانسه میرید تحت تاثیر رئیس فرانسه هم قرار میگیرید، ولی در واقع رئیس فرانسه میدونه که شما تحت قلمروی روحانی نژاد فارس هستید. رئیس فرانسه، دیو فرانسه اینو میدونه و رئیس در واقع، و چون شما تو کشور در واقع با روی مثلا در واقع ژاپن آشنایید، مثال دارم میزنم، یه ژاپنی با روی ژاپن آشنا میتونه با یه ژاپنی توی در واقع توی ژاپنی توی فرانسه هم ارتباط برقرار کنه، اما نمیتونه با یک فرانسوی یا یک بلژیکی ارتباط ایجاد بکنه. و چیزی که من داشتم به کلیسا تعلیم دادم این بود، میگفت وقتی شو، ولی وقتی پولس رسول میرفت وارد یه منطقه جدید میشد، میدونست که اونجا یک رئیسی داره به نام رئیس روم، و پولس با رئیس روم وارد درگیری میشد، پولس با رئیس یونان وارد درگیری میشد، پولس با رئیس در واقع تسالونیکیان وارد درگیری میشد. من فکر میکنم چرا پولس میگه من شبانه روز دعا میکنم؟ شما فکر می‌کنید برای چی دعا می‌کرد؟ برای کلیسا دعا می‌کرد و با اون روحایی که در اون منطقه هستن می‌جنگ. اینطوریه که پولس میتونست راه رو باز کنه. بعدم برام یک اصطلاح خوبی داره. من یه مثال براتون می‌زنم. من با برادر الکسی بغلیه در واقع سال در واقع 98 97 که برخورد کردم، یه داستانی برای من تعریف کرد. به من گفت که سال 1955 بعد از برانام در واقع داشت میومد سوئیس. میگه بعد از برانام که میخواست بیاد سوئیس، در واقع ما چادر باید بود، در واقع باید چادر جلساتش آماده میکردیم. حالا میگفت که مثلا چه اتفاقاتی افتاد که ما چادر رو، میگفت که مثلا چیزی، مثلا میگفت اون فصل یه فصل جشن در سوئیس بوده، چادر خیلی کم بوده، یه جایی رو پیدا کردیم که طرف ما برگشت گفت که من چادر دارم ولی کارگر ندارم، اگه میخواین چادر رو بلند کنید برای چند هزار نفر شما باید ما کمک کنید. که بعد از اکسی میگه ما کمک کردیم که این چادر بلند شد. میگفت ما به خاطر وقت نداشتیم، ولی در واقع چه اتفاقی افتاد؟ ما با اینکه وقت نداشتیم و چون ما وقت نداشتیم در واقع نتونستیم تطبیق بکنیم. میگه ولی به صورت معجزه آسا سوئیس که یک کشور بسیط، ما دیدیم جلسه پر شده. و بعد از برانم خودش میدونید در واقع چی میگه؟ میگه من در هر کشوری که میخوام برم یا وارد هر شهری که میخوام بهش بشم، قبل از اینکه وارد اون کشور یا شهر بشم دعا میکنم و بر رئیس و قدرت اون منطقه مسلط میشم. و به همین دلیل که میبینید تفاوت هست که وقتی ویلیام برانم میره یه جایی، در نهایت شهر براش باز میشه، افرادی میاد و کلامشو میشنون و میگه که مثل الکس بقیه تعجب میکنه، میگه خدا افرادو میفرسته. چرا؟ چون بعد از برانام بلد بود جنگ روحانی رو میشناخت بر روح و رئیس اون منطقه در نام عیسی مسیح مسلط میشد. ببینید کلیسا خیلی کار داره. کلیسا جایی نیست که در واقع شما فقط جمع بشید سه تا سرود بخونید و اینا. ببین من میخوام به یه جایی البته برسم، دارم اینا رو میگم ها. ببینید حالا من فکر میکنم چون داریم بیداری رو آماده میکنیم، چون داریم در باید وارد بیداری عروس میشیم، چون آخرین گام ها رو داریم برمیداریم به سمت رفتن و روبوده شدن، باید یک بیداری صورت بگیره. ولی بیداری کشککی از آسمان نمیاد، بیداری با آگاهی میاد. حالا ببین شما باید مثلا در واقع روحای منطقه خودتون رو بشناسید و شروع بکنید به دعا. برای اینکه روحای منطقه خودتون رو بشناسید خیلی سخت نیستا. مثلا شما میرید مثلا ببینید مثلا توی محله میرید میبینید که افراد احتیاط دارن، درسته؟ یا یه جایی میبینید که مثلا افراد الکلی هستن. ببین با نگاه کردن به مردم، با دعا کردن میتونید تشخیص بدید که در یه منطقه چه نوع روحایی حاکمه. مثلا وقتی من میرم قایسری تشخیص میدم یه روح مذهبی به هر حال بر اون شهر حاکمه. پس شما در واقع وقتی اون روح مذهبی یا اون روحای مذهبی رو شکست بدید، قطعا راه باز میشه برای یک بیداری بزرگ. زمانی که شما توی رشت هستید، زمانی که شما توی مازندران هستید، در واقع چیه؟ یک مثلا روی وجود داره که شما باید شکست. من یادمه زمانی که با کلیسای جماعت ربانی رفت آمد میکنیم سالها پیش، همه در واقع کلیسای جماعت ربانی ترس وحشتناک از مازندران داشتن. میگفتن که چون در واقع بدرهایی که اونجا رفت تصادف کرد، غیر از بدرهایی که رفت اونجا تصادف کرد و نزدیک بود بمیره، دو تا برادر بودن که مثلا در واقع کلیسای پایه‌گذاران کلیسای جماعت ربانی بودن، تو همون جاده مردن. نمیدونم بعد مثلا روانبخش اونجا مرد، نمیدونم اکثر جفاهایی که تو که ایران شروع شد از مازندران شروع شد، که خیلی از جماعت میگن مثلا مازندران دیو عجیب غریبی داره و نمیشه بر این دیو مثلا دبا این دیو مثلا ضربه میزنه. در حالی که اگر ما با قاعده بازی آشنا باشیم، ما از دیو مازندران نمیترسیم. که چرا؟ چون مسیح به ما گفته که در انجیل لوقا باب 10، انجیل متی باب 10 میاد میگه من به شما قدرت دادم تا بر تمامی قدرت‌های شریر مسلط باشید. میگه مارها و عقرب‌ها رو بردارید و هر روح پلید رو در واقع به زمین بندازید. خب از اینجا در واقع ما زیر خون مسیح باشیم میتونیم، ولی اگه زیر خون مسیح نباشیم، زیر پوشش مریم باشیم، مسلم شکست میخوریم. اگه در چارچوب فرقه ها باشیم، مسلم شکست میخوریم. یکی از وعده هایی که خدا به ابراهیم داد، بعد ابراهیم در مورد این یه جزوه داره که من تشویقتون میخونم، حتما این جزوه میگه فتح دروازه های دشمن. یکی از وعده هایی که ابراهیم داده شد این بود که نسل تو دروازه های دشمن رو فتح میکنن. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آیا شنوندگان من، آیا کسانی که ادعای ایمان میکنن، آیا کسایی که خیلی وقتا مدعی هستن که وای ما بار عظیمی برای ایمان داریم و چرا کلیسا اینطوریه، چرا کلیسا اونطوریه، آیا نسل ابراهیم هستن؟ چون یکی از خاصیت ها، یکی از نشانه های نسل ابراهیم اینه که میتونه در دروازه های دشمن پیروز بشه، میتونه بر دروازه، این قدرت رو داره بر دروازه های دشمن پیروز بشه. اگه شما نسل ابراهیم هستید، باید این پیروزی متجلی بشه. نمیشه شما بیایید بفکر کنید که چون مثلا جماعت ربانی 50,000 دلار در دنیزلی خرج میکنه سالانه، شما در واقع بازنده هستید چون اونا امکانات دارن. خیر، اینطور نیست. ببینید اینطور نیست، باور کنید این مسیحیت واقعی اینطور نیست. مسیحیت واقعی مسیحیتیه که پتروس در واقع میاد در واقع در عبادت کنار عبادتگاه میخواد رد بشه، یک در واقع کسی میگه در واقع فلج مادرزاد اونجاست، ازشون پول میخواد. پتروس اتفاقا میگه من پول ندارم، آقا اینا پول داره ولی من پول ندارم، ولی چیزی دارم که به تو میدم، به نام عیسی مسیح بلند شو و راه برو. این چیزها رو ما نیاز داریم. ما نیاز داریم که 100,000 دلار خرج بشه برای کلیسا. به قدرت نیاز داریم که این قدرت به قول پتروس رسول با پول خریده نمیشه. شمعون جادوگر اومد با پول اینو بخره، شمعون اومد اینو با پول بخره، ولی پتروس گفت که زر پولت با خودت ملعون باد. الان خیلی هستن که در واقع کلیساها رو با پول میخرن، میان میگن که کلیسای ما این امکاناتو به تو میده، کلیسای ما این امکاناتو به تو میده، اگه تو کلیسای ما باشه این امکانات به تو داده میشه، این امکان به تو داده میشه. خیر، چیزی که در کلیسای خدای حقیقی وجود داره این چیزها نیست. ما افراد رو با زر نمیخریم. آیا بین ما این قدرت هست که به نام عیسی بلنش و راه برو؟ این چیزیه که من و شما بهش نیاز داریم، نه اینکه در واقع یک رفع برید. اینجاست که اون موقع است که وقتی شما با این قدرت پیش میرید تمام قلعه‌های شر فرو میریزه. فکر کنید که بعد از بانی دعا کنه قدرت خدا برش بیاد، یک کور مادرزاد بیاد دستشو بذاره رو چشم اون کور بگه به نام عیسی چشماتو باز کن، شهر دنزی منفجر میشه. ما اینو نیاز داریم، ما به این نیاز داریم. من زمانی که آفریقا بودم شما مطمئن در واقع روح‌های مختلفی حاکم بودن، مثلا در واقع بیمارای عجیبی می اومدن، یعنی شما اصلا بدنشو بعضی وقتا بو میداد از بیماریایی که داشته و پول نداشته خودشون رو درمان کنن. ولی در چنین فضای خدا ستون آتش رو فرستاد، بیمارا شفا پیدا کردن و شهر ترکید. میدونین وقتی من تو شهرها میرفتن خیلی ها میگفتن که این یه چیز ویژه با خودش آورد، جایی که عطایا وجود داره، جایی که شما ببینید مثلا تو هر کلیسایی که میرید عطایا وجود داره. شما باید متفاوت باشید. من متفاوت بودن شما در این نیست که چقدر سرمایه گذاری مالی رو شما شده، در اینه که آیا مردان و زنان دعا هستید یا نیستید. تفاوت ها اینجاست، آیا مردان و زنان دعا هستی یا نیستی، اینجا تفاوت ها ایجاد میشه. حالا یه طرف جلوتر میریم، من فکر کنم باید به جلسه آینده میکشه این تا، چون مثلا در واقع ممکنه گیرایی ها کم بشه. حالا بس اینجا در واقع شما متوجه میشید که بس این روح ها رو ما باید تو بهشون مسلط بشیم. و چه اتفاقی میفته؟ من خلاصه بندی میکنم. وقتی کلیسا، عروس، در واقع در سرتاسر دنیا با این آتش تجهیز بشه، آتش بیداری، روحای شهر خودشون رو بشناسن، روحای محله خودشون و کشور خودشون رو بشناسن و مثل یک لشکر واحد به قول کتاب مقدس به اینها در دعاها و روزه یورش ببریم و یک وعده وجود داره که باید در کلیسا محقق بشه. بگید وعده چه؟ میگه کوچکترین شما مثل داوود خواهند بود، ضعیفترین شما مثل داوود خواهند بود. یعنی این آیه چی؟ چون داوود زمانی که جولیات رو شکست داد داوود جنگاور نبود، داوود ضعیف بوده، داوود نعیف بوده. و جولیات وقتی به اون نگاه کرد، لشکر فلسطین وقتی بهش نگاه کرد بهش خندیدن، گفت این مگه میتونه مگه کاری بکنه؟ ولی همین که در واقع همین آدمی که نمیتونست کاری بکنه زد جولیات رو زمین زد. ببینید شما باید در واقع اینطور باید در واقع خدا در شما پنهان میشه. اینجاست که میگه هر کس دیگری رو بهتر از خودش بدونه. ولی زمانی که شما همدیگه خار میکنید، مسیر رو در همدیگه داری خار میکنید. ببین هنوز بین خود شما کدورت ها هست، ناراحتی ها هست، این مسیحی نیست، اون مسیحی نه. ببین ما یک جنگ بالاتر داریم که جنگ با شیطان، به خاطر اینه که شیطان به کلیسای دنیزلی هم حمله کرده. یک جنگ بالاتر داریم که این جنگ با جنگ با شیطانه و شما زمانی که اینو تشخیص ندید با همدیگه با جسم و خون وارد جنگ میشید، در حالی که جنگ ما با جسم و خون نیست، بلکه با نیروهای نامرئیه، با نیروها و فوجهای نامرئیه. حالا بعد ببینید، من اینو میخوام اینطور بهتون بگم، زمانی که شما مثل یک لشکر واحد، همه ما با این نیروهایی که در شهرهای مختلف دارن کار میکنن، در کشورهای مختلف دارن کار میکنن، اون موقع است که در واقع ما اونها، اون موقع است که زمینه مهیا میشه تا انجیل جاودانه عیسی مسیح بر طبق مکاشفه 14 آیه 6 و 7 به تمام دنیا با صدای بلند اعلام بشه، نه اینکه مثلا یه عده توهم اینو داشته باشن که چون وارد دنیزلی شدن و با 30 نفر صحبت کردن در واقع پس دنیزلی مال اوناست. نه، ببینید با صدای بلند در واقع انجیل ملکوت به تک تک در واقع مردم دنیا میرسه به عنوان یک شهادت، ممکنه نپذیرن ولی میشنون، قدرت خدا رو میبینن. کسی که مثلا بعد هادی رو بخواد دست کم بگیره، اینجا من گفتم بعده اینه بگه ضعیفتری مثل داوود خواهم، یکی مثلا میاد مثلا بعد هادی نوعی رو میاد مثلا دست کم میگیره ولی در واقع از بعد هادی شکست میخوره. چرا؟ چون حتی ضعیفترین های ما در واقع مثل داوود خواهند بود. دقت کن چقدر پرجلال عروس اینطور هست، ضعیفترین های ما مثل داوود خواهند بود. و در واقع اینجاست که با قدرت تمام انجیل اعلام میشه و زمانی که ما آخرین نفر رو، دقت کنید، آخرین نفر پیغام و انجیل رو رسوندیم، در واقع اتفاقی که میفته اینه، دقت کنید، میخوام بهتون بگم این خیلی نکته، این آخرین نکته که دارم میگم نکته مهمیه. وقتی آخرین نفر پیغام انجیل رو بشنوه مثل اینه که ما شیطان رو عقب روندیم، درسته؟ و ما در واقع اینقدر شیطان با روندن شیطان به عقب ما بالاتر میریم، ناگهان بدون اینکه شما متوجه بشید وقتی آخرین نفر در واقع پیغام و انجیل رو میشنوه و تکلیفش مشخص میشه، اونجاست که یه اتفاقی میفته. ببینیم قوت خدا میاد و این قوت خدا که میاد، اون در واقع باران آخر به اصطلاح نامده میشه که باران آخر و باران اول همزمان خواهد بارید، ایمانها تقویت میشه و در طرفتان عینی به قول کتاب مقدس در لحظه ای ما متبدل میشیم و روبوده خواهیم شد. روبوده شدن اینطوری نیست که شما کشککی زندگی بکنید فکر کنید که چون فقط گناه نمی کنید روبوده بشید، نه. روبوده شدن برای کسانی هست که در این پیکار روحانی در واقع با شیطان جنگیدن و می جنگن هر روز و در واقع پیغام انجیل رو اعلام می کنن. میدونید اونجاست که ناگهان در طرفتون عینی شما این قدرتی که در واقع دارید هر روز به کار می برید و شیطان و نیروهای شیطانی رو عقب می رونید، ناگهان این قدرت در خود شما میاد آخرین اثر خودش رو میذاره و ناگهان تبدیل میشید و در واقع در حبرا خداوند رو ملاقات میکنید. پس اینجاست که شما درک میکنید که کتاب مقدس میگه که تنبلها، ترسوها جایی در ملکوت خدا ندارند. هفته آینده به این مسئله ادامه میدیم و بستش میدیم، فکر می‌کنم چون الان دیگه اگه بخوام من اینو ادامه بدم 40 دقیقه دیگه یا 50 دقیقه دیگه وقت ما گرفته میشه. میخوام که هر جایی که هستید سر پا بیستیم و دعا کنیم. پدر، به نام عیسی مسیح، مس آسمانی تو رو برای کسانی که شنیدن میطلبم. خداوندا قوت تو بیاد ای خداوند، یک مس ویژه، یک قدرت ویژه، یک خداوندا حرکت جدید در دنیزلی شروع بشه. خداوندا قوت بده به خادمین خودت، خداوندا به ایمانداران خودت، به کسانی که نام تو رو پذیرفتن قوت عطا کن، قوت اعلی، قوتی بالاتر از خداوندا، قدرتی که رئیس هوا داره، بالاتر، قدرتی که از دست راست تو پایین میاد خداوند، یعنی قدرت روح القدس، روح خودتو به فرزندانت عطا کن خداوندا، تا بر مرگ بر گناه، بر تمام روحایی که در بنزلی کار میکنن بتونن مسلط باشن. خداوند عطایا رو بفرست خداوند. همونطور که در افسوسیان میخونیم به علائلین رفتی و خداوند بخشش ها به مردم دادی. ای خداوند این بخشش ها رو به نام عیسی مسیح عطا کن. این بخشش ها رو به نام عیسی مسیح عطا کن و بگذار جلال تو ظاهر بشه. ای خداوند لمس کن خادمین خودتو، لمس کن ایمانداران خودتو و در میان ما جلال بیا. چون در نام عیسی طلبیدیم، میخوای این خبر خوش، این انجیل جاودانه خداوند شهرها رو، کشورها رو بلرزونه. گفتی یک بار دیگه خداوند آسمان و زمین رو خواهی لرزان. ای خدا با یک بیداری بزرگ آسمان و زمین رو بلرزون و لشکرهای جهنمی رو به عقب براد. این دعا رو در نام عیسی مسیح طلبیدی با شکرگزاری. آمین. میخوام که
آمین.
دعا بخوام که یه سرود رو اگه دوست دارید من میخوام براتون ترجمه کنم. نمیدونم صدا خواهد اومد یا نه. من آروم آروم ترجمه میکنم. یه سرودی که باعث برکت خود من بوده، دوست دارم که میگه روز بزرگ فرا رسیده، خدا ما رو ملاقات کرده. من اینو میخونم بعد میزنم بخونم. فصل تازهی رسیده، جلال بره رو بسراییم. ما در واقع وعدهی که مسیح داده رو الان میابیم. روح القدس اینجاست، روح القدس اینجاست، روح القدس اینجاست. شب در گذره، خدا یک نجات تام به ما عطا کرده و در تمامی جهان روز بزرگ فرا رسیده، روح القدس اینجاست. من اینو میذارم بعد ادامه میدم. روح القدس اینجاست. شب در گذر است، خدا نجات تام خودش را عطا میکنه و در تمام دنیا روز بزرگ فرا رسیده. روح القدس اینجاست. تاریکی فرار میکنه، نور خدا آشکار میشه. قلب های شکسته و بیمان ایا میشه، زیرا که مسیح پادشاه پادشاهان روح خودشو عطا میکنه. روح ایمان. روح القدس اینجاست، روح القدس اینجاست. شب در گذر است، خدا یک نجات تام به ما عطا میکنه و در تمام جهان آن روز بزرگ فرا رسیده، چون روح القدس اینجاست.
Sans
Le Saint-Esprit est là.
Orgo dosi, già.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
شب در گذر است. شب رفته. خدا یک نجام سام عطا میکنه و در سرتاسر جهان روز بزرگ فرا رسیده. روز بزرگ فرا رسیده. روح القدس اینجاست. تسلی دهنده بزرگ میاد و قلب ها رو پر میکنه. روح راستی و آزادی بر ما میاد و زندان ها رو باز میکنه و شفاها جاری میشه، چون روح القدس اینجاست. روح القدس اینجاست. روح القدس اینجاست. شب در گذر است و خدا یک نجات تام به ما عطا میکنه. در سرتاسر جهان روز بزرگ فرا رسیده، چون روح القدس اینجاست. تسلی دهنده بزرگ قلب ها رو پر میکنه، روح ما رو آزاد میکنه و زندان ها باز میشه و شفا رو جاری میکنه، چون روح القدس اینجاست. روح القدس اینجاست. روح القدس اینجاست. شب در گذر است. خدا یک نجات تام عطا میکنه و در سرتاسر جهان روز بزرگ فرا رسیده، چون روح القدس اینجاست. تمام نجات یافتگان آزادی خودشونو با سرودها اعلام بکنن. مسیح همه چیز را به انجام رسانده. او روح خودشو عطا کرده و جهنم و تمام قدرت‌های جهنم می‌لرزن، چون در تمام هستی اعلام می‌کنیم که روح القدس اینجاست. روح القدس اینجاست. روح القدس اینجاست. شب در گذر است. خدا نجات تام خودش رو عطا کرده و در سرتاسر عالم روز بزرگ فرا رسیده، چون روح القدس اینجاست. شب در گذر است. خدا نجات تام خودش عطا
می‌کند. Thank you.
آمین. خدا بهتون برکت بده. خواهر یکی دو تا سرود بخونید و بعد من مرخص بشم از حضورتون.
آمین. خدا بهتون برکت بده.